بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 617 سطر 16. ثم اعلم ان ظاهر هذه الآیه و قوله تعالی و ابتلوا الیتاما الی قوله فإن آنستم منهم رشدا و التي تقدمت في آخر البقره و فإن کان الذی علیه الحق ضعیفا فلیمل ولیه ان الصفیه به مجرد ظهور صفحهی محجور علیه فی ماله مطلق. بحثی که الان میخوام شروع کنیم در باره صفیه اینه که صفیه به مجرد سپاهت ممنوع تصرف است یا بعد از ظهور سپاهت باید حاکم حکم به حجر و من بکند تا او ممنوع تصرف بشود. در مسئله دو تا قوله، یکی این که به مجرد این که معلوم شد صفیه ممنوع از تصرف میشه، احتیاج به حکم حاکم هم نیست. دوم این که باید حاکم حکم کند. حدود دو صفحه به کتاب ما درباره قول اول بحث میشه که صفیه به مجرد ظهور صفحهش محجور علیه و ممنوع من تصرف. بعد از اینکه دو صفحه تموم شد نقل میکنن که احتیاج به، بعضی گفتن احتیاج به حکم حاکم هم هست. در این ابتدای بحث که ایشون از چند تا آیه استفاده میکنن که صفیه به محض ظهور صفحت ممنوع من تصرف میشه، بحثی در مورد صفیه مطرح میکنه که اصلا صفیه چه کسی هست. یعنی ابتدا حکم میکنن به این که صفیه به مجرد ظهور صفحهش محجور علیه و ممنوع من تصرف، بعد بیان میکنن که صفیه چیه. بعد که بحثشون در تشخیص صفیه تمام میشه با قول دوم میپردازن که قول دوم میگوید صفیه بعد از اینکه سفاهتش ظاهر شد ممنوع من تصرف نمیشه، باید حاکم شرع من کنه. بعد هم این قول رو نقل میکنن، دلیلش هم میارن که حالا ما ظاهرا به اون دلیلش نرسیم، ولی همون مقداری که حالا میتونیم بخونیم من از رو تفکیر بکنم. پس اینطور شد، چند تا آیه ذکر میشود که از اون آیات استفاده میشود که صفیه به خاطر سفاهتش ممنوع من تصرفه، متوقف نمی کند ممنوعیت من تصرف رو بر حکم حاکم، فقط متوقف می کند بر سپاهت. و این نشون میده که سپاهت مانع است، نه سپاهت به علاقه حکم حاکم. این ابتدای بحثه. بعدم وارد در این میشم که صفیه چیست. انشاءالله یک یکی می رسیم. صفیه 617 هستیم، سطر 16. ثم اعلم که ظاهر هذه الآیه، هذه الآیه یعنی همین آیه که الان داریم بحث میکنیم که میفرماد لا تصفها اموالکم تا آخر، و علاوه بر این قول خداوند که فرمود ابتلوا الیتاما که قبلا مطرحش کرده بود، تا قولش که فإن آنستم منهم رشدا فآتوا إليهم أموالهم، یعنی قبلش تا رشد ندارن بهشون ندید، ابتلاشون کنید، بعدن اگر رشید شدن بهشون بدید. خب مفهومش اینه که اگر رشید نشدن ندید، یعنی به صفیح نپردازید. سوم، ولتی تقدمت فی آخر البقره، اونی که در آیهی که در آخر سوره بقره آمده و قبلن ما دربارش مفصل بحث کرده بودیم، داره وفع این کاندل لذی علیه الحق. کتاب ما باب داره، ظاهرا باب درست نباشه. کتاب شما چی داره؟ باب داره؟ نه، اینطور داره، ولتی تقدمت فی آخر سوره البقره و فإن کان الذی علیه الحق. دو تا نسخه کاملا با هم مخالفن، ولی هر دوشون بابو دارن. ولتی تقدم فی آخر البقره، بعد داره و من کان صفیان، شما دارید و من کان صفیان او ضعیفن فلیم لود، اینجا داره فین کان لذی علیه الحق و ضعیفن او صفیان فلیم لود. ظاهرن مال ما درست داره آیه قرآن نگاه کنید اینطور نمون دوزی مشمول نمیشته. حالا الان من اونو کار ندارم، الان وابی که آمده در اینجا به نظر میسه درست نیست، ولی میسه هر دو نسخه واب داره. تقدمت فی آخر البقره همینه دیگه، یه واب نمیخواد. حالا شاید ایشون منظورش اینه که کل اون آیه و این قسمتش که واب درست میشه اگه اینجوری حل کنه. آخرش ها نه قبل اگه خود قبلش رو بخونی نه اونجا خیلی رو داریم بخونی بین نه اون نیست برید پایین صفحه فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا فرانا بجي زمان فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا كمال ما صفيها هم ننبشته اولا یستی ان یوم الله و فلیوم للولی و بلی من شما کتابتون داره و من کان ضعیفن و صفیان و ضعیفن من نقل منو کرده کتاب شما نقل منو کرده ظاهران واب درست نیستونید. آخر سوره بقره همین آیه است و تو این آیه همین فاین کان الذی علیه الحق و صفیحن و ضعیفن داره.
آخر بقره که رو تایی سازه بگیم مالش
آخر بقره آخر بقره یعنی نه آخرین که آخرین دیگه واقعا جز آخرین است دیگه. نگفته آخرین آیه، گفته آخر بقره. بله خب بابم که انشالله بعدا نسخه قدیم رو نگاه میکنید میره باب داری؟ اونم باب داری؟ پس میشه چند تا آیه است؟ یعنی یک آیه حاضر آیه است که لا تو تو صفا هم بالا کن، یکی وقتالیت هم میمیشه دوتا، یکی علتی تقدمت یا آخر بقره میشه ستا، یکی هم فعین کان لذی علیه هست میشه چهار تا، در که ظاهرن ستا هست با حالا برشی آمده نمیده نه صفیان و ضعیفنش که جزو آیه هست صفیان و ضعیفنش جزو آیه هست البته یه تیچه هم وسط داره اولا یستی هن یوم الله و به این هم داره بسیار توی بیومه گذاشته قبل از واب رو قبل از بیومه گذاشته این همه چیز داره سوال داره که این چیز چیطوریه ظاهرن عرض میکنم یا باید به یه آیه دیگه اشاره میکنه یا اگر همین آیه منظورش باب نمیخواد ولتی تقدمت فی آخر البقره
یه مارد مستعیب
بله جیاور مستعیب
نقل به معنا که دو
جه گفت بله مهم نیست اونا مهم نیست مهم اینه که این تقدم از آخر بقره یک آیه دیگری باشه آیه دیگه ما داشتیم در مورد صفی اگر یه آیه دیگری در مورد صفی داشتیم در آخر بقره این ولکی تقدم از آخر بقره به اون اشاره میکنه وفع این کانش آیه چارمش حالا حالا مهم نیست مهم اینه که حالا خوشمش بایان کنیم همه نسخ باب داریم چی شما دارید میگید حالا تو اون شکل آیه نیمده این میشه تو کتاب هست که شکل آیه هست تو کتاب شما بعد نسخه شما میشه هست که و من کار نصفی نوزایفن نقل به معنا کرده بابا بابا ولی کتاب ما الان مشکل داره فا این کان الذی آورده که خدا آیه است قبلش هم بابا بود ولی کتاب شما درسته کتاب شما آن نسخه که شما قدیم دیدین همینطوره و من کار نصفی هنه خب اگه اون باشه مشکل هر میشه بله این کتاب ما مسهد ناجور درست کرده بله کتاب شما درست میشونده اگر نسخه قدیم واب داشته و فعین کان الذی علی الحق نداشته که الان میگید که نسخه شما همینطوره وقت اینطوری میشه ولتی تقدمت فی آخر البقره و مرحوم محقق در این نقل معنا میکنه میگه و من کان صفیحاً او ضعیفاً فلیوم بری ولی بگو داره نقل به معنا میکنه واب هم جز نقل به معناست یعنی وقتی داره علتی تقدمت فی آخر البقره رو تبیین میکنه به جان که خدا آیه بیاره مضمونشو میاره مضمونش هم با واب میاره ما صحیح کتاب که کتاب ما رو تصحیح کرده نقل به معنا رو ندیده گرفته رفته خدا آیه رو آورده وقت واب بر سر فعین کان الذی در اومده نمیشه کارش کرد کتاب شما قابل اصلاح هست کتاب ما قابل اصلاح نیست در کتاب ما باید واب خط بخوره یا اینکه فعین کان الذی علیه الحق رو که مصحح احتمالا خودش آورده برداره وقت اینطوری میشه نسخه شما رو من میخونم ولتی تقدمت فی آخر البقره اونی که در آیه که در آخر بقره گذشته که اگر نقل به معنایش کنیم این می شود من کان صفیحاً او ضعیفاً فلیوم دل وزن خوب که کسی که ضعیف باشه خودش املا نکنه ولیش املا کنه نشون بده که کار دست صفی داده نشده این ست آیه ظاهرشون این است که ان صفی این ان صفی خبره انه قبله ثم علم ان ظاهر هذه الايه یک و قوله تعالی و ابتلیت اما دو و التي تقدمت في اخر البقره سه ظاهر این سایه این است که ان الصفی به مجرد ظهور صفحی محجور علیه فی ماله مطلقا صفی به محض این که صفحش ظاهر می شود محجور علیه می شه یعنی احتیاج به حکم حاکم نیست محض ظهور صفحت کافی است در این که او را ممنوع علیه کند یعنی ممنوع کند از تصرف محصول علیه هست در مالش مطلقا مطلقا یعنی هر نوع تصرفی که در مالش بکند ممنوع است فلا یجوز تصرفات المالیه ولا تسلیم مالیه الی این فلا یجوز ضمن این که داره حکم بیان میکنه مطلقا رو هم داره تفسیر میکنه جایز نیست تصرفات مالیش مالی که تو دستش حق نداره تصرف کنه ولا تسلیم و مالهی الی بر خودش جایز نیست تصرفات مالی کنه جایز نیست یعنی نافذ نیست و از اون طرف کسی هم که مال این صفی دستشه لا یجوز که تسلیم کند مال صفی و اله یعنی به صفی ولا اخذه من، یعنی اخذ مال از سفیه هم جایز نیست. به این معنا که کسی اخذ کند مالی را از سفیه برای تصرف کردن، این جایز نیست. ولی اگه از سفیه اخذ کند برای حفظ کردن، مشکلی نداره. تصرف اگه بخواد بکنه جایز نیست. یعنی سفیه اگر مالش رو به کسی بده که اجازه بده اون گیرنده تصرف مالی کند، تصرف کند، هر نوع تصرفی، این جایز نیست. و الا اگر شخصی بتونه با حیله مال از دست سفیه به دست بده، براش حفظ کنه تا وقتی رشید بشه یا براش خرج کنه، اون اشکالی نداره. حالا اخذه من، یعنی گرفتن دیگران این مال رو از سفیه، اینم اشکال داره. تمام این نوع تصرفات ممنوعه، چه تصرفی که خودش مستقیم انجام بده، چه تسلیم مال به او باشد، چه اخذ مال از او باشد، همه ممنوعه. فیحرم، یحرم یعنی کار حرامه، و یزمن و مورد زمان هم واقع میشه. اگه کسی دخالت کند در چنین تصرفی، ضامن هم هست. البته خود سفیه دیگه نمیشه گفت ضامنه، چون سفیه اگه بخواد نسبت به مال خودش ضامن باشه، باید بتونه تصرف کنه، مگر اینکه بگیم بعد از اینکه خوب شد ضامن است که این مال سجاش بزنه، و بعید اینطوری بگیم. این یزمن یعنی دیگران ضامنن، کسانی که میدونن این سفیهه و داره تصرف میکنه، اگه شیعی ازش خریدن یا چیزی به کسی بخشید و شخص قبول کرد، اینا همه ضامنن. یا کسی مال سفیه به سفیه تسلیم کرد، یا از سفیه چیزی گرفت بعدش تصرف کرد، همه ضامنن. نمیخواد بگه خود سفیه ضامنه، خود سفیه معنا نداره ضامن باشه، بلکه کسانی که از سفیه میگیرن ضامنن. سبا اون کانه این تصرف بالمعاوضه اولا، معاوضه باشد یا معاوضه نباشه، مثل هبه، زکات، خمس و غیر اینا که اینا هیچ کنشون معاوضه نیستن. تصرفات سفیه به هر قسمی از اینها که باشه ممنون. این سبا اون کانه بالمعاوضه رو هم میشه تفسیر مطلقا قرار داد، همونطور که جملات قبل رو تفسیر قرار دادیم، این رو هم میتونیم تفسیر قرار بدیم. همشون با هم هم میتونیم تفسیر مطلقا قرار بدیم، یعنی هر دو جمله رو، هم جمله قبلی رو، همین سبا اون کانه بالمعاوضه رو. تا اینجا مطلب تمام شد، روشن شد که به بیانیشون که سفیه به محضی که سفاهت ظاهر شد ممنوع من تصرف میشه، دیگه احتیاج به منع حاکم نداره. حالا از و مجرد و قد مرد تفسیر و سفیه وارد بحث بعدی میشه که سفیه چه کسیست. این رو باید سرخط میدهش، سرخط نمیشته. سفیه چه کسیست؟ اقوالی رو نقل میکنه که من لازم نیست این اقوال از خارج توضیح بدن، رو آسون از رو میکنم. و قد مرد تفسیر و سفیه با توجه به تفسیر سفیه فلو صرفه، فلو تفیه و قد مرد تفسیر و سفیه، با توجه به اون تفسیر اگر صرف کند این سفیه مال خودش را در مال آین بقی، در چیزی که سزاوار نیست، یعنی اجازه ندارد. حالا عقلا اجازه ندارد، یا شرعا اجازه ندارد، یا مجموع عقل و شرع اجازش نمیدند. و این کان لهو، یعنی برای این صرف مال یا برای خود مال، فائدتون بدنیتون و دنیویتون، ولو برای این صرف مال فایده بدنی و دنیایی باشد، اما در این حال اگر در مالایم بقی صرف شد، فانه مزیع لذلک المال، مالشو تزیین کرد. این یعنی چی فایده دنیوی و بدنی؟ خب این که اشخاص اموالشون رو تجارت میکنن همه فایده دنیوی داره، درست این فایده دنیوی میتونه زمینه بشه برای فایده اخروی. شخص مثلا زندگیشو تامین کنه، بعد نیرو بگیره از این مال، عبادت کنه، مال زمینه میشه برای عبادت، یا این مالی که به دست آورده انفاق کنه. از این مالی که نفع دنیوی داره میتونه نفع اخروی داره، ولی بالاخره بیشتر مردم دارن با مالشون تجارت دنیوی میکنن، نفع دنیوی میبرن، سفیه هم نیستن. ایشون میگه ولو فایده دنیوی داشته باشه بازم سفیه. توجه کن قید مالایم بقیر هم از نظر دور نکنید، درست فایده دنیوی داره، ولی مصرفش مصرف مالایم بقیر بوده. مثلا فرض کنید که یه جنس 1000 تومانی رو 100 هزار تومان خرید، این فایده دنیوی برده یه چیز در مقابل گرفته، ولی کار لاینبقی بوده. یا مثلا پس کن حرام عمل کرده، حرام عمل کرده، ولی بعدا میخونیم بعضی ها کسانی که مالشون رو در راه حرام مصرف میکنن میگن سفیه. این درست فایده دنیوی از این برده، شراب خریده مثلا، بعدم رفته تجارت کرده پول به دست آورده، ولی کار حرام کرده، خرید فروش کرده شراب. خب شراب که نمیشه خرید، بعدم رفته فروخته، نمیشه فروخت. ایشون این کار کرده، مالشو در مال انبیاء صرف کرده، فایده دنیوی هم برده، ولی بازم سفیه حساب میشه. پس دو شخص سفیه، یکی این که مالش هیچ فایده بهش مترتب نشه، یکی این که فقط فایده دنیوی مترتب بشه و همراه با حرام باشه. ولی اگه فایده دنیوی آمد و حرامم نبود، معلوم میشه شخص سفیه نیست. بسیاری از مردم اینجوری تجارت میکنن، فایده دنیوی دارن، مالشون حرام نمی کنن، استفاده اخرابی نمی برند، در این حال گفته نمیشه سفیه. فانه، یعنی چنین کسی که در مال لاینبغی صرف میکنه مالشو، مضیع لذلک المال شرعا و مبذر و سفیه. این چنین شخصی مبذر است، مضیع است، سفیه است. جواب لوی فلو صرف ماله فی مال لاینبغی فانه مضیع لذلک المال و قد دل اجماع، یعنی علامه، یا قد دو از اجماع فت تذکره، برای این که صرف مال در حرام مثل خم صفحه است و اسراف، و ظاهر کلام علامه این است که امت برای این مسئله اجماع دارند. پس سفیه کسیست که مالش رو عطا می کند به دیگری، حالا یا در مقابل هیچ عوض نمی گیره، یا در مقابل فقط عوض دنیایی می گیره، در حالی که همراه کرده کارش رو با معصیت. بازم در تفسیر صفی میخوام بحث کنیم، از کشاف نقل میکنیم. فرکشافه فی تفسیر قول خداوند که فرموده ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان لربه کفورا، در ذیل این کشاف گفته از تبذیر و تفریق المال فی مال لاینبغی، یعنی همون تفسیری که ما قبلا کردیم تایید شد به توسط تفسیر کشاف. لا تو وزر تذیرن، اصراف نکن، کسانی که اصراف میکنن اخوان شیاطینن و شیطانم کفور است لرب بگی. این همه بعدا معنا میشه. در ذیل این آیه کشاف گفته حد تبذیر و تفریق المال فی مال آیم بقی و انفاق و علا بچه اصراف، من انفاق المال به نحوه اصراف. بعد توضیح داره که این آیه مثلا نازل به افراد جاهلیت هم هست که اونا تبذیر میکردن، اصراف میکردن، لا تو وزر تبذیرا اونها هم داره نه میکنه. و کانت الجاهلیت تنهر و اوه لها و یتیاسر و علیها، جاهلیت شترش را نه میکرد، قربانی میکرد، و یتیاسر و علیها قماربازی میکرد بر این شترها، این شطرهای نهر شده قماربازی میکرد، یعنی مال ضایع میکرد. نهر شطر اشکالی نداره، منطقه استفاده ای که از این شطر نهر شده میکردن استفاده مالای انبقی بود. و توبز درو انبال حافل فخر و سمعه، انبالشو مصرف میکرد در اینکه افتخاری براش به وجود بیاد و سمعه ای براش حاصل بشه. سمعه یعنی به گوش دیگران برسد که این آدم آدم خوبه، ریا یعنی به چشم دیگران رسوندن، سمعه یعنی به گوش دیگران رسوندن. سمعه با ریا فرقی نداره، جز این که ریا از رویت نشون دادن، اینو نشون دادن، یه سمعه از سمع یعنی یه رو به گوش دیگران رسوندن، ولی هر دو شبه این پوز دادن، یعنی فخر کردن. و تذکر و ذالک فی اشعارها، ذکر میکردیم مطلب در اشعارش که چند تا شتر کشتیم، چه کردیم و چه کردیم، اسرافاتش باعث افتخارش بود. فامرها الله بالنفقت فی وجوهها، امر کرد خداوند درباره این شترها به این که خرج شوند در راه خودشون. یا فامرها یعنی جاهلیت رو، این که خودش شاید بعید باشه، تا حالا زمیرهای مؤنث میورد به ابل برمیگردون، یتیاسر علیها، میتونید ضمیر امره ها هم به اموال برگردونید، و خوب هم هست، اشکالی نداره. به ابل هم برگردونید، باید جمع بیارید که مؤنث برگردید. فامره الله به نفقه فی وجوه ها، یعنی خدا امر کرد این اموال درباره این اموال که در وجوه این اموال صرف شود، در راه در راهی که باید صرف شود صرف شود و خرج شود. نفقه یعنی خرج کردن. من ما یقرب و من ها و یزلف، یزلف و یقرب منش یکیه، یعنی وجوهی که مقرب من الله هند، وجوهی که مقرب من الله هند باید درباره این اموال به کار گرفته شود که صدق کند این اموال در مایان بقی خرج شده. و از عبدالله ابن عباس نقل شده که هوبه یعنی تبذیر انفاق مال است در غیر حده. از میکنم سفیر رو داره معنی میکنه، و چون سفیر مربوط از تبذیر صفاحتش معلوم میشه، تبذیر هم زمین رو داره معنی میکنه. و از مجاهد نقل شده که لو انفق مدن فی باطلن کان تبذیر، حتی یک مد رو که مقدار کمیه در باطل صرف کنه تبذیره. باطل یعنی حرام، باطل عقلی و شرعی. فقط انفق بعضون، حالا این قد انفق بعضون شاید جواب مجاهد باشه، یا اصلا نه جواب مجاهد هم نیست، چون مجاهد میگه خرج در باطل. اون بحثی که اصلا داشتیم که اگر اسراف کرد میشه خرج در مالایم بقی و شخص میشه سفیه، میخواد استثناء بزنه. فقط انفق بعضون نفقتا فی خیرن، کسی در راه خیر نفقه زیادی رو مصرف کرد، فاکثر یعنی زیاد خرج کرد. فقال له صاحب و رفیقش بهش گفت لا خیر پسترف، شما اسراف کردی و خیری در کارت نیست. او گفت لا صرف فی الخیر، جواب داد عکسش کرد، گفت در خیر اصلا اسراف نیست، من کار خیر کردم و چون کار خیر کردم اسراف نشده، یعنی در ماینبقی صرف کردم، در ماینبقی که اسراف نیست هر چقدر زیاد باشه. و از عبدالله ابن عمر نقل شده که مر رسول الله به سعد و هوا یتوضا، ظاهرا مراد از سعد سعد ابن عباده است که رئیس خزرج بوده. فقال ما هذا الصرف يا سعد، ما هذا الصرف يا سعد، این اسراف چیست که میکنی؟ اعتراض کردن بهش. قال سعد میپرسه عفل الوضوء صرفون، وضوء هم اسراف برداره؟ حضرت میفهمن نه، و این کنت الان نهر جارین، حالا بر نهر جاری نشسته باشی اسرافت اشکال داره. یه وقت شیر آب باز میکنه، آب میاد هرز میره بیرون، کمیس اسراف میشه تا یه وضو بگیره، خیلی طول میگه وضوشو، این اسراف میشه تا یه شخصی وضو تا شخص وضو بگیره. یه وقت نه، سر آب جاری نشسته که هر چقدر وقت بگذرونه یا طول بده اسرافی در آب نکرده، یا سر حوض کور نشسته که اسراف در وقت کرده ولی اسراف در آب نکرده. خب ممکنه کسی بگه من اسراف در مال در آب نکردم، بنابراین اشکال نداره. از این کلام پیغمبر برمید که این هم اشکال داره، و این کنت الان نهر جاره، که حالا در وقت اصراف میکنه که اون خودش بمانه که اشکال داره. در مال هم یعنی در آب هم داری اصراف میکنی، با این که آب رو ضایع نمیکنی ولی بازم اصراف هست. و مثل همعبی عن عبیر مبینی علیه السلام ایزن در مورد در نقل شده که حضرت وقتی که جنگ جمل تموم شد عبور میکردن، بیان حسن بصری داره وضو میگیره. از این نقل شده که حضرت به حسن بصری هم فرمودن که اصراف نکن، بعد اون برمیگرده یه جواب بدی به حضرت میده، حضرت هم یه چیزی بهش میگن که تا آخر مبتلا میشه. اون میگه که شما این همه خون میریزی اصراف نیست، من یه ذره آب میریزم یه اصرافه. بعد حضرت میفهم من ناراحتی از این که من خون ریختم؟ غمگینی؟ میگه بله. حضرت میفهم تا آخر غمگین باش. خودش هم میگه میگم نمیدونم چه نفرینی بود که همش من قصه دارم، این نفرین منی که دفت.
چی
اشواق غیر اصافه اشواق یعنی آب کاملا بزو گرفتن، یعنی اصفاق هم میگه اصفاق یعنی آب رو بریزید به طوری که کاملا جاری بشه و پر باشه. بله طلبه رو من دیدم که وضو میگه سر حوض مدرسه، بعد که دست چپش رو میشست دست رو میزد تو آب یا زیر شیر میگرفت که پر آب میشد، بعد مست میکشید. بهش گفتم چرا اینطوری میکنی؟ میگم مگه نشیدی میگن وضو رو کامل بگیر اصفاق در وضو داشته باش؟ گفتم مال صورت و دسته، مال مست که نیست. مست رو تصدیح کردن که با رطوبت باقی مونده از دست مست بکش. آخر سر حتما باور نکرد، گفتش که تو اشتباه میکنی و باید وضو اینطوری گرفت که من میگیرم. حالا من تحکیب کردیم طلبم بود، بله امام سرم بود، بله یعنی ملبس رو لباسم. قال فی مجمع البیان التبذیر و تفریق الماله فی ما لا ینبغی، که این هم تقریبا تفسیرش مثل تفسیر ما میمونه. تفریق یعنی پخش کردن مال و صرف کردن مال در مال ینبغی، و اصل تبذیر این است که تفریق کند مال را چنانچه تفریق می شود بذر. همونطور که بذر رو می ریزن ابا ندارن که کجا داره ریخته می شه، هر جا ریخته شد ریخته شد، ولو یه جا ریخته بشه که مثلا این بذر نتیجه هم نده، بلکه همه جا می ریزه دیگه، یا خب ممکن رو سنگ ریزه دیگه، بذر به وجود نیده، وقتا ممکن رو خاش بریزه درست نده. این هم مال همینطوری بریزه، ما رو بریزه یعنی بریزه هر جا شد هر جا مصرف کرد، این میشه تفریق. الا انه مختص به ما یکون علی سبیل الافساد، الا انه یعنی تفریقی که ترجمه تبذیر به حساب میاد مختص به تفریقی است که علی سبیل الافساد باشه، مثلا رو سنگ بریزه. البته اون الان بعض مثال میدیم، بریزه یه جا ما رو یه جا بریزه که نتیجه بخش نباشه، این میشه تبذیر. خب تموم شد. تا اینجا تفسیر تبذیر رو گفتیم که در ضمن تفسیر صفی هم میشد، چون صفی اون بود که تبذیر میکرد، حالا ما تبذیر رو توضیح دادیم، ضمناً صفی هم توضیح داده شد. پس تا حالا که بحث در تفاسیر داشتیم، یک بار تفسیر کردیم صفی رو مستقیماً، یک بار تفسیر کردیم صفی رو با تفسیر تبذیر، علی حال داشتیم تبذیر رو تفسیر میکردیم، بعد به مناسبت آیه علی حال داشتیم صفی رو تفسیر میکردیم، به مناسبت بحث تبذیر آیه تبذیر رو مطرح کردیم. حالا خوبه که این دنباله آیه رو هم معنا کنیم. کانو اخوان شیاطین آمده و کان شیطان ربهی کفورن آمده، این دوتا رو میخوام توضیح بدیم. میفهمد مراد از اخوان شیاطین چیست؟ خب مسلمه که این انسانی که اسراف میکنه از جنس انسان نه جنس شیاطین، بنابراین به ظاهر اخوان شیاطین به حساب نمیاد. اخوان شیاطین باید از جنس شیاطین باشه، به این اخوانش که از جنس شیاطین نیست، پس چطوری باید معنی شد؟ میفهمد یا مراد از اخوان شیاطین امثال شیاطینه، یعنی اینا مثل شیطان هم در شرارت، همونطور که شیطان شره این هم شره، همونطور که اون بده این هم هست. معنی دوم اینه که اینها اخوان شیاطینه، یعنی دوستان شیاطینه، دوستان یعنی اطاعت میکنن و دوست شیطانن، در حالی که باید شیطان رو دشمن بگیرن، دشمن نمیگیرن، دوست میگیرن. از اون طرف شیطان هم با معصیتکارا دوسته، دوستی شیطان با معصیتکار که احتیاج به طبیعی نداره. اینها یعنی انسان ها که با شیطان دوست میشن، یعنی دشمن خودشون رو دوست انتخاب میکنن، علاوه میشن اخوان. اخوان یعنی استخوان. تفسیر سوم برای اخوان اینه که قرنا هستن، قرنا یعنی همردیف ها، نظیر ها، در جهنم با هم قرین هستن، هم نشین هستن. پس منظور از اخوان یعنی کسانی که هم نشینان شیاطین هستن در جهنم. سه جور تفسیر برای اخوان شد. یکی اخوان به معنای امثال باشد، دوم که اخوان به معنای دوستان باشد، سوم که اخوان به معنای قرنا و همنشین ها باشد. و المراد اخوان شیاطین امثال شیاطین است. در چی مثل شیاطین باشن؟ نه در نوعشون و در جنسشون، بلکه فشران. وحیه یعنی این آیه اخوان شیاطین قایت مذمت است، زیرا انسانهایی رو نظیر شیاطین قرار میده، در حالی که اشد من شیطان نداریم، بدتر از شیطان موجودی نیست. وقتی نظیر شیطان، کسی نظیر شیطان بشه، اونم میشه جز بدترین ها. پس بالاترین مذمت رو با این اخوان شیاطین خدا داره ابراز میکنه. مثال احتمال بعدی برای اخوان شیاطین هست، هم یعنی اخوان شیاطین از دقاء شیاطین هست، یعنی دوستانش. دوستی از طرف شیطان نسبت به معصیتکاری هست، البته دوستی که میگم یعنی نه دوست است با این انسان، چون با انسان همیشه دشمن بوده. خدا میگه شیطان دشمنه، جز بزرگترین دشمن ها یا حتی بزرگترین دشمن هست. دوستی شیطان با معصیت انسان هاست، نه با خود انسان ها. او با انسان ها اصلا دوست نمیشه، لذا همیشه کاری میکنه که ظهور در دشمنی داره. با معصیت های اونها دوست میشه. او هم اصدقا هم یعنی دوستان شیاطین، رفقای شیاطین. لعنهم یطیعونهم یعنی لعن این اخوان یطیعون شیاطین رو، فیما یأمرونهم بهی در اون چه که اون شیاطین امر میکنن این انسان ها رو به اون چیز، من الاسراف که در مانندی اسرافه، در جای دیگه چیزی است. این تفسیر دوم. تفسیر سوم، او هم یعنی اخوان شیاطین قرناء شیاطین فی النار. خب چرا ازشون تعبیر به اخوان شیاطین کرده؟ میفهمد علی سبیل الوعید، خاصه زندن تهدیدشون هم بکنه که شما اخوان شیاطین و جاتون همون جاییست که شیاطین هست، یعنی اصحاب ناری. خب این یه نوع تهدید هم هست. بعد تتمه آیه داره، و کان شیطان دارد به هیچ افورا. بعد می فهمد کان شیطان و کافرن به رب بهی، معنیش اینه که کان شیطان و کافرن به رب بهی. کان هم منسلخ از زمان هست، یا منسلخ از زمان هم نباشه معنی میشه، چون شیطان یه زمانی در گذشته کافر شد، ولی این هنوز هم ادامه داره نسبت به گذشته. میتونید بگید کان شیطان به رب بهی کفر یعنی بود، نسبت به این که ادامه داره باید بگیم که هنوزم اینطور هست، هنوزم کان شیطان داره به این کفر. بله؟ کماکان داره. یعنی یا کاله رو میتونید به معنی خودش بگیری، میتونید منطلق نسان بکنید در زمان هر دو شمسه کان شیطان کافر هم داره. فلا یجوزه، حالا که این کافره، لا یجوزه یوتا. چرا لا یجوز؟ زیرا اگر اطاعت بشه، چون او کار شر می کند، این اطاعت کننده هم می شه شر. فلا یجوزان یتا فانه لا یدعو الا الى مثل فعلهی، زیرا شیطان دعوت نمی کنه جز مثل به مثل فعل خودش. کارهای خطایی که خودش انجام میده مردم رو دعوت می کنه به اون کارهای خطا. فانه لا یدعو یعنی شیطان نمی خواند بشر رو مگر به این که بشر انجام دهد مثل فعل خود شیطان. و هی صریحتون، این آیه که ما تفسیر کردیم از لاتو از تبذیرا صریح است در این که تبذیر که معنای دیگر اسرافه حرامه. و فیه مبالغتون فی ذلک، یعنی در این قول خداوند که به این صورت آورده که اخوان شیاطین فرموده، مبالغه است فی ذلک یعنی مبالغه است در این تحریم، زیرا مبذر مثل شیطان است در شر و استحقاق نار، و مثل شیطان در شر و استحقاق نار نداریم، پس مثل مبذر نداریم. مدار مبالغه میکنه که اخوان شیاطین حسابشون میکنه از باب مبالغه. خب هنوز هم مطلبی داریم در تفسیر صفیه، میفهمد کسانی که گناه میکنن اونها صفیح نامیده میشن. پس اسراف کننده سفیه، گناه کننده سفیه.